سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 30 مهر ماه 22 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه با محوریت فعالیت‌های هسته‌ای ایران. نفتالی بنت میگوید با پوتین درباره سوریه و برنامه اتمی نظامی ایران صحبت می‌کند. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عربستان سعودی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاریس. همزمان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار محکوم کردن ایران به دلیل جلوگیری از بازرسی‌ها شد. انتقاد یکی از مراجع نزدیک به حکومت ایران از عدم رابطه با بسیاری از کشورها. صافیه گلپایگانی راه رفع مشکلات اقتصادی را رابطه با همه کشورهای جهان خواند. و جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در استان گیلان، تا کنون جان باختن دست کم 2 نفر تایید شده. مذاکرات هسته‌ای ایران پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآمد، اما در چند روز اخیر رفت و آمدهای دیپلماتیک برای وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکرات شتاب بیشتری گرفته. از سفر نمایندگان اتحادیه اروپا به تهران و کشورهای منطقه تا مسافرت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به واشنگتن. در تازه‌ترین این دیدارهای دیپلماتیک، نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در شهر ساحل سوچی دیدار کرد. نفتالی بنت پیش از آغاز این گفتگوها در حضور خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین را دوست واقعی ملت یهود می‌داند. بنت گفت در دیدار امروز با رئیس جمهور روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه گفتگو خواهد کرد. این اولین دیدار نخست وزیر جدید اسرائیل با رئیس جمهور روسیه است. همزمان با اینکه نیروی هوایی ارتش اسرائیل بعد از 2 سال تمرین‌هایش برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز کرده، بنت به روسیه سفر کرد. جزئیات تازه گفتگوهای طرفین رو از همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم بشنویم.
در شهر ییلاقی سوچی هستش آقای بنت و نزاع بین اسرائیل و ایران در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران، همچنین استقرار جمهوری اسلامی ایران در سوریه از مرکز خبرهای جهان، چه در واشنگتن چه در اورشلیم و امروز در سوچی خواهد بود. نفتالی بنت در دیداری که امروز با آقای پوتین در سوچی داشت، در ابتدای نشست خودش به آقای پوتین گفت رئیس جمهور روسیه، ما یک رابطه 30 ساله‌ای با هم برقرار کردیم و در حال و در آینده این رابطه ویژه خواهد بود و خواهد ماند. نخست وزیر اسرائیل افزود که ما در مورد وضعیت سوریه و تلاش برای توافق برنامه هسته‌ای نظامی ایران نیز با هم گفتگو خواهیم کرد. کل بحث بر اساس ارتباط عمیق بین دو کشور خواهد بود. در آخر آقای بنت گفتش که ما روسیه را یک دوست واقعی ملت یهود می‌دانیم. او اشاره‌ای به جنگ جهانی دوم و نقش ارتش روسیه در شکست دادن نازی‌ها در آلمان کرد. آقای پوتین هم به بنت پاسخ داد که خیلی خوشحال میشم که در مورد مسائل منطقه‌ای گفتگو کنیم. همانطور که می‌دونید ما در حال کار برای بازسازی سوریه هستیم و به همکاری همه کشورها احتیاج داریم. ما در اینجا در رابطه با مسائل مشکلزا و همچنین فرصت‌های خوبی که در اختیار داریم با همدیگه صحبت خواهیم کرد. یکی از اونها جنگ با تروریسم هست و دیگری محدود کردن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستش. نخست وزیر اسرائیل امروز در این سفر با مشاور امنیت ملی خودش ایال هولتا و همچنین یکی از وزرای روسی تبار الکین که قرار هستش نقش مترجم هم در اونجا بازی کنه، او را همراهی خواهد کرد. نخست وزیر در این ملاقات تصریح خواهد کرد که تضعیف ایران در سوریه برای روسیه هم خوب هست و اسرائیل به حضور خودش را در سوریه و جلوگیری از استقرار ایران در سوریه را حق خودش میدونه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم رو میشنیدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایده محکوم کردن جمهوری اسلامی از سوی دیگر کشورها به دلیل جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به پایگاه‌های هسته‌ای‌اش موافقت کرد. رافائل گروسی به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس ایران اشاره کرد و گفت پس از تصویب این قانون انگار با دولت جدید در ایران مذاکره می‌کردیم. او همچنین دلیل پیچیدگی روند مذاکرات احیای برجام را وجود بازیگران بسیار در این گفت گوها دانست. گروسی به تازگی با مقامات آمریکایی دیدار و درباره موضوعات مرتبط با توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرده و به زودی برای گفتگو در همین زمینه به ایران سفر خواهد کرد. همزمان وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در دیدار با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ریاض درباره برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از تخلف تهران از تعهدات بین‌المللی هسته‌ای گفتگو کردند. امروز رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در پاریس با دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای دیدار می‌کند. احمد صمدی نگاهی کرده به تلاش‌های دیپلماتیک برای به جریان افتادن مذاکرات هسته‌ای ایران.
در روزی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوهای هسته‌ای جشن تولد پیش از موعد گرفته بود، مذاکره کننده اروپایی این پیام را به آنها داد که زمان برای احیای برجام رو به پایان است. از آن روز هر قدر مقامات تهران تعلل می‌کنند، اما تحرکات دیپلماتیک در ورای مرزهای ایران همچنان رو به افزایش است. یکی از این تحرکات سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایالات متحده بود. رافائل گروسی یک بار دیگر از عدم دسترسی کامل آژانس به تأسیسات اتمی ایران ابراز نگرانی کرد.
همه اعضای برجام یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا تأکید کردند که اگر مقررات بازرسی از تأسیسات اتمی ایران به طور کامل از سر گرفته نشود، حفظ توافق هسته‌ای با ایران واقعا دشوار خواهد شد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم رفت. چند سناتور از جمله باب منندز و جیم ریش در دیدار رافائل گروسی تاکید کردند پرونده ایران باید در نشست بعدی شورای حکام آژانس که ماه آینده برگزار می‌شود در دستور کار قرار بگیرد و ضمن محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی این پرونده با صدور قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. موضوعی که مارک کیمی دستیار وزیر خارجه اسبق ایالات متحده در امور نظامی میگوید بعید است چنین اقدامی به این زودی صورت بگیرد.
من فکر میکنم در این مرحله صدور یک قطعنامه علیه ایران بعید است. با این حال برای همه ما روشن است که ایران علی‌رغم تکذیب نمایندگان آن در آژانس به فعالیت‌های خود برای رسیدن به مرحله توانایی داشتن یک بمب هسته‌ای ادامه می‌دهد. اما ما تنها می توانیم امیدوار باشیم که هر دو طرف بتوانند مزیت ادامه مذاکرات را درک کنند و به برنامه هسته‌ای ایران پایان بدهند.
حالا گفته میشه آقای رافائل گروسی طی روزهای آینده برای دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر میکنه. ناظران و کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به پیام‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی از رایزنی‌های اخیر دریافت کردند، در روزهای آینده چرخشی هر چند اندک در مواضع از خودشون نشون خواهند داد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به چند کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات سفر کرد. خبرگزاری‌ها می‌گویند در دیدارهایی که بین او و مقامات سیاست خارجه کشورهای منطقه انجام شده، بر لزوم مقابله با نقض توافقات و معاهدات بین‌المللی از سوی ایران و نیز توقف حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه تأکید شده است. رابرت مالی پیش از سفر منطقه‌ایش بار دیگر بر لزوم بازگشت کامل طرف‌ها به برجام تأکید کرده بود.
برجام یک توافق محدود است که ما و بسیاری از کشورها معتقدیم باید به موارد و موضوعات دیگری نیز گسترش یابد. البته ما این را هم متوجه شده ایم که طرف ایرانی چیزی فراتر از برجام می‌خواهد. از جمله در موضوع رفع برخی تحریم‌ها موضع ما روشن است. ابتدا باید به برجام برگشت و سپس درباره تقویت یا گسترش آن و موضوعات مورد اختلاف ایران و ایالات متحده گفتگو و توافق کرد.
از دیگر رایزنی‌های منطقه‌ای درباره ایران سفر لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا به قطر و عربستان سعودی بود که در این سفر رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد هر روز که مقامات جمهوری اسلامی بازگشت به برجام را به تعویق می‌اندازند فرصت برای دیپلماسی را هم کاهش می‌دهند. به هر حال دیپلمات‌های سه کشور اروپایی عضو برجام جمعه میزبان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران هستند و آنطور که دیپلمات‌ها میگویند این رایزنی‌ها تا حدود زیادی رویکرد آتی غرب را در قبال سیاست تعویق بازگشت به مذاکرات وین از سوی تهران روشن و شفاف خواهد کرد. احمد صمدی، برلین.
انریکه مورا در عربستان سعودی است و رابرت مالی در پاریس است. کامران متین استاد روابط بین الملل پرسیدیم این تلاش ها چقدر می تواند به روند مذاکرات احیای برجام کمک کند؟
بله، با توجه به اینکه کاملا مشهود هست که دولت های غربی و آمریکا که تا این اواخر بیشتر به دعوت ایران، به اصرار به دعوت ایران به اصطلاح از سرگیری مذاکرات بسنده کرده بودن، خب این اواخر لحنشون تغییر کرده، از به اصطلاح استفاده از همه ابزارهای موجود، از به اصطلاح برنامه ب و اینها صحبت میکنن، یعنی موضعشون سخت‌تر شده و در این رابطه از خب همه طرف‌های درگیر این ماجرا میخوان مواضعشون رو به نوعی با هم مبادله بکنن و به اصطلاح هماهنگ بشن. در این حال مجموعه این به اصطلاح گفتارهای کمی شدید و لحن‌تر که میشنویم از طرف‌های غربی در یکی دو هفته باقی مونده به اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هست که در اون جلسه اگر شورای حکام ایران رو محکوم بکنن، زمینه قانونی برای اینکه کشورهای اروپایی عضو برجام مسئله رو دوباره به شورای امنیت ارجاع بدن بر اساس خود برجام هموارتر میشه و به نوعی به نظر میرسه که طرفهای غربی به اصطلاح میخوان که از این مسئله تا استفاده بکنن و فشار رو بر روی ایران بیشتر بکنن برای اینکه به مذاکرات وین برگرده.
با توجه به اینکه رافائل گروسی خواستار محکوم کردن ایران از سوی جامعه جهانی به دلیل عدم اجازه بازرسی به بازرسان آژانس شده، از کامران متین پرسیدیم این موضوع چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
قطعا خب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بسیار متکی هست به گزارش‌ها و مواضعی که به اصطلاح رئیس این آژانس و خود این آژانس بالاخره به اونها میده. در گذشته یک بار دیگر هم احتمال اینکه همچین محکومیتی رخ بده در شورای حکام در آخرین لحظات به دلیل اون توافق مقطعی که بین آژانس و ایران در رابطه با بازدید از یا دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران رخ داد، به اصطلاح منتفی شد و این بار اگر ایران چرخشی به وجود نیاره و به طور مشخص در مورد سایت کرج و اون سه سایتی که آثار به اصطلاح اورانیوم غنی شده درش پیدا شده و ایران تا کنون توضیح قانع کننده ارائه نکرده، به اصطلاح در این مورد اقدامی نکنه و آژانس آقای گروسی رو راضی نکنه، تایید آقای گروسی بر محکومیت ایران قطعاً دست شورای حکام رو بازتر میکنه که ایران رو رسما محکوم بکنن و امکان مخالفت روسیه و چین هم کمتر میشه، چون بالاخره رئیس آژانس که به اصطلاح مقامی سیاسی نیست و بیشتر به اصطلاح یک مقام یا نهاد تکنیکی و به اصطلاح لوجستیکی هست، این رو تایید کرده و خب مشکل به اصطلاح امکان محکومیت ایران بسیار بیشتر خواهد بود.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت ایران خواستار رابطه با جهان شد و گفت اینکه جمهوری اسلامی با بسیاری از کشورها قهر است صحیح نیست. صافی گلپایگانی در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی و مشکلات مردم گفت این وضعیت برای مردم غیر قابل تحمل شده است. گلپایگانی برای اصلاح این وضع خواستار رابطه با کشورهای دنیا بر مبنای عقلانیت و تعامل سازنده شد و گفت این شرایط به ضرر مردم ایران است. گلپایگانی نگفت منظور او چه کشورهایی هستند. اظهارات این مرجع تقلید شیعه برخلاف گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون نزدیک به حاکمیت است که خواستار اجرای اقتصاد مقاومتی شدند. از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم مشکلات اقتصادی و گرانی سرسام‌آور سالهاست که در ایران ادامه دارد. چه اتفاقی افتاده که حالا صافی گلپایگانی در مورد آن اظهار نظر کرده است؟
بله، گرانی در ایران 14 هست که هست. در واقع کارشناسان اقتصادی میگن رشد متوسط رشد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته تقریبا صفر بوده و نرخ تشکیل سرمایه چیز بود 1% بوده. منتها اتفاقی که در یکی دو سال اخیر افتاده رو شما با گرانی‌های در واقع 14 گذشته مقایسه نکنید مطلقاً. ببینید، به خوشبینانه ترین گزارشی که الان وجود داره مربوط به گزارش وزارت رفاه، گزارش وزارت رفاه میگه در سال 98 از هر 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر بود، یعنی 32%، یعنی حدود 26 میلیون نفر از 84 میلیون نفر ایران زیر خط فقر سیاه بودن. و همین گزارش میگم خوشبینانه ترین گزارش، میگه الان 36 میلیون ایرانی زیر خط فقر سیاهند. ارزیابی های مستقل میگه 50% ایرانی ها، یعنی 42 میلیون ایرانی الان زیر خط فقر سیاه هم. با خط فقر معمولی فرق داره. خط فقر سیاه یعنی مجبورن بعضی وقت از غذاشون بزنن، از نیازهای اولیهشون بزنن. زمینی که اتفاقی الان افتاده، مشکل دومش این هستش که فقط فشار اقتصادی نیست. همین امروز قیمت پراید سایپا 111 155 میلیون تومانه. این به معنای این هستش که امید، آرزو، انگیزه در نسل جوان، کسانی که تازه میخوان ازدواج کنن، نابود میشه. یعنی شما یه تعداد آدم ثروتمند بذارید کنار، شهروندان طبقه نابرخوردار از نظر مالی یا آدمایی که تازه وارد کار میشن اصلا رویا میشه براشون سایپا 111 بخره، یه تیبا بخره. این موضوع دومه. موضوع سوم اینکه که اتفاقی که افتاده این هستش که این فشار بیشتر درست طبقه متوسط نابود کرده، اما بیشتر متوجه اقشار مذهبی، طبقاتی که خاصگاه حکومت ایران هستن و پشتوانه اونها هستند شده. اعتراضات 98 هم یه زنگ از خطر بود. برای من فکر کنم آقای در واقع صافی یه جورای جزء مرجعی هست که احساس خطر جدیدتری داره نسبت به بقیه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در دو روز گذشته در استان گیلان جان دو نفر را گرفت. مدیر کل مدیریت بحران گیلان گفته از آغاز فصل پاییز این سومین بار است که گیلان با سیل مواجه شده است. امیر مرادی گفته همه رودخانه‌های این استان به جز شهرستان رودبار درگیر سیلاب و طغیان هستند. مرادی تأکید کرد به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات و عدم ترمیم دیواره‌ها و کف‌بندی رودخانه‌ها مدیریت این حجم سیلاب غیر ممکن است. از اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست پرسیدیم چه عواملی باعث وقوع سالانه چنین حوادثی می‌شود.
یک بخش مهمش قطعا تاثیر تغییر اقلیم، سیستمی که در واقع ما در ایران داریم هیچ پیشبینی جدی برای مقابله با تاثیر تغییر اقلیم که یکی از شرایط اون باران‌های سیلابی در فصل‌های در واقع هست که ما منتظر اون بارش نبودیم، و همینطور تغییرات ناگهانی دما، تغییرات ناگهانی در میزان بارش، باران‌های اغلب سیلابی در کوتاه مدته. اما موضوع مهمی که ما خصوصا در استان‌های شمالی ایران میتونیم به وضوح اون رو ببینیم، تأثیر متقابل در واقع حوزه محیط زیست و تأثیر انسان بر محیط زیسته. شما میدونید که گزارش‌های متعددی در مورد استان‌های شمالی منتشر شده در حوزه معدنکاوی، فعالیت‌های عمرانی در دل جنگل تحت عنوان ساخت سد، ساخت معادن، تخریب کف رودخانه‌ها، برداشت شنوماسه برای ساخت و ساز، و همینطور حدود و رعایت نکردن حدود و حریم رودخانه‌ها برای پروژه کشاورزی و پروژه های ویلاسازی. موضوع مهمی که ما در مجموع میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که در ارتباط با طبیعت، فقط چیزی که از انسان در مناطق شمالی ایران خصوصا در واقع تحمیل شده تخریب بوده. شما وضعیت تالاب ها رو ببینید، شنوماسه جنگل برداشت میشه، خاک جنگل فروخته میشه، منتقل میشه، و پروژه های جنگل روبی به شدت گسترده برای تصحیح اراضی و تبدیلشون به دام اراضی کشاورزی و مراتع، و همه اینها باعث شده که به یک برنامه کلی در حوزه شمالی ایران برسیم که در مجموع با بارش باران و تغییر مسیر رودخانه یا افزایش میزان بارش باران در فصلهای مختلف، شما میتونید تعداد سیلاب‌های خیلی گسترده‌ای رو ببینید. مثلا ما در همین دوره اخیر نسبت در سه دهه گذشته در استان‌هایی مثل استان گلستان یا استان کرمان به طور مثال هیچ سیلابی گزارش نمی‌شده به طور سالانه، اما امروز شما می‌بینید که در همین منطقه گیلان فقط در یه فصل پاییز بیش از 3-4 دوره گزارش شده در مورد سیلاب‌هایی که تخریب خیلی گسترده‌ای هم به دنبال داشتن.
توضیحات اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین در ایتالیا رو می‌شنیدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله نظامی چین به تایوان از تایوان دفاع خواهد کرد. جو بایدن در گفتگو با CNN گفت به رغم خروج نیروهای نظامی از افغانستان، ایالات متحده همیشه از متحدان کلیدی خود از جمله تایوان حمایت خواهد کرد. بایدن تاکید کرد به دنبال جنگ سرد با چین نیست، اما تعهدی مقدس با متحدان خود در ناتو دارد. این دومین باری است که کاخ سفید در 3 ماه گذشته بر دفاع از تایوان در برابر چین تاکید می‌کند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد بعد از اظهارات بایدن گفته تغییری در سیاست واشنگتن در قبال تایوان روی نداده است. تایوان پس از جنگ داخلی چین و به قدرت رسیدن ماو با نام دولت در تبعید چین تأسیس شد. چین همواره بر مالکیت خود بر این جزیره تاکید کرده، اما بسیاری از کشورهای غربی با تایوان روابط دیپلماتیک دارند. از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی پرسیدیم جو بایدن گفته در صورت حمله چین به تایوان از این کشور دفاع می‌کند. آیا این به معنای رویارویی نظامی احتمالی آمریکا و چین است؟
من می‌خوام با هفته پیش شروع کنم که در روز استقلال تایوان چه تسلیحاتی رو نشان داد. F-16 های ساخت آمریکا، موشک‌های پیتریوت ساخت آمریکا و بعضی از تسلیحات دیگری که 5 میلیارد دلار پارسال ایالات متحده برای دفاع از تایوان به تایوان فروخته. دوم، حضور نظامی ایالات متحده در منطقه اقیانوس آرام و اقیانوس هند بخشیش برای مقابله با چین هست، ولی مقابله با چین عملاً دفاع از ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و به خصوص تایوان و کشورهای دیگه متحده ایالات متحده مثل فیلیپین و اندونزی و مالزی و کشورهای مشابه هست. به خاطر همین حتی اگر آقای بایدن حرفا رو نمیزد، سیاست امریکا دفاع از تایوان همیشه بوده. آیا ایالات متحده کشور تایوان رو به عنوان کشور مستقل به رسمیت میشناسه؟ نخیر. این سیاستی بود که همیشه ایالات متحده از سال 1978 به این ور به قول معروف از اون حمایت کرده. اما در عمل ایالات متحده بزرگترین متحد تسلیحاتی، اقتصادی، نظامی و همینطور عرض کنم بزرگ شما سیاسی تایوان بوده و رفتارهای چند سال اخیر جمهوری خلق چین بسیار به سمت گستاخانه تری آمده. مدت ها بود که خب جمهوری خلق چین همیشه تایوان رو بالاخره بخشی از خاک خودش حساب میکرد، اما عملیات نظامی گسترده انجام نمیداد. در این یک ماه اخیر 150 فقره هواپیمای نظامی، یعنی هواپیمای شکاری و بمب‌افکن در حدود مناطق دفاعی هوایی تایوان پرواز کردند. این یک عملی است، عمل تحریک‌آمیز. از اون طرف هم بارها رئیس جمهور کنونی چین آقای شی جی پینگ گفته که بخشی از جدا نشدنی از خاک چین هست و این رو نمیخواد به نسل آینده بگذارد. به خاطر همین همیشه این صحبت و این منطق در چین بوده. بخشش هم مسئله داخلی است. بالاخره چینی ها میگوین خب تایوان مستقل شده، نباید بشه بخش از خاک چین است و غیر ازالک. اما این رو باید بدونن که اگر چین بخواد حمله یا حرکتی نظامی مستقیم یا غیر مستقیم علیه تایوان بکنه، ایالات متحده نه تنها متعهد هست بلکه زینف است که از تایوان حمایت بکند و به دفاع اون بیاید.
توضیحات آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی رو میشنیدید. تصاویری از حواشی کنسرت امیر تتلو، خواننده ایرانی در استانبول، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که درگیری هواداران این خواننده با ماموران حفظ نظم سالن کنسرت را نشان می‌دهد. بنابر گزارش ها این کنسرت که پنجشنبه شب در سالن اورا آرناگ استانبول برگزار شد، به دلیل ازدحام و بی‌نظمی علاوه بر درگیری فیزیکی، خساراتی هم به سالن برگزاری کنسرت وارد شد. گفته شده بیش از 6000 نفر در این کنسرت شرکت داشتند. بیشتر بشنویم از اتفاقات شب گذشته از همکارم لیلی نیکفر از استانبول.
دیشب طرفداران آقای تتلو حماسه آفریدن بنابر اون چیزی که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همونطور که اشاره کردی، حدود 6000 بلیت فروخته شده بوده برای این کنسرت. قیمت بلیت‌ها بین 80 الی 250 دلار به صورت رسمی بوده، اما گفته میشه در بازار سیاه حتی بیشتر از 250 دلار هم این بلیت‌ها فروخته شده و ازدحام عجیبی بوده در جلوی سالن کنسرت اورا آرنا. همونطور که در تصاویر هم مشخص است، گفته میشه که طول صفهایی که برای ورود به سالن در واقع منتظر بودند طرفداران به 300 متر رسیده بوده. حتی این درگیری ها هم در صفها گفته میشه که دیده شده بین خود طرفداران و هم بین طرفداران که در واقع به خاطر ازدحام و هل دادن همدیگه میخواستن به زور وارد سالن بشن و نیروهای انتظاماتی که در اونجا حضور داشتن درگیری های پیش اومده. خساراتی به دستگاه های ایکس‌ری که در واقع وجود داشته در اونجا گفته شده وارد شده. هنوز میزان خسارت اونطور که گفتن مسئولان اورا آرنا وقتی من باشون تماس گرفتم، هنوز میزان خسارت برآورد نشده. به گفته اونها چنین درگیری هایی در کنسرت های مشابه خیلی سابقه نداره در ترکیه. البته این رو ما به تنهایی نمیتونیم راستی آزمایی کنیم، اما این احتمال وجود داره که این سالن دوباره اجازه برگزاری کنسرت امیر تتلو رو در این مکان نده. بسیاری از کاربران هم من در شبکه‌های اجتماعی دیدم از طرفداران آقای تتلو که در واقع به نوعی اعلام حسرت کردن که نتونسته بودن این بلیت رو تهیه کنن و گفتن که برای اینکه بلیت رو بخرن هفته‌ها تلاش کردن اما هیچ جای خالی در سالن وجود نداشته و موفق نشدن به این کنسرت برن. خود کنسرت هم در حال اجرا یک تصاویر جنجالی داشته که اون هم باز وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی و در موردش صحبت‌های زیادی شده.
توضیحات همکارم لیلی نیکفر از استانبول رو می‌شنیدید. دو ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت این کشور همچنان نگران کننده است. خطر گسترش اسلامگرایی افراطی در افغانستان مقامات کشورهای همسایه را به تکاپو واداشته. وزیر خارجه پاکستان به کابل رفته و مسکو نشستی را با شرکت نمایندگان دولت طالبان و 10 کشور دیگر برگزار کرده. نشستی که قرار بود با حضور آمریکا باشد ولی در نهایت بدون حضور نمایندگان این کشور برگزار شد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از شهره جولانی.
در 2 ماهی که از حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وضعیت این کشور موضوع چندین نشست بین المللی بوده. اینجا در مسکو در نشستی 2 روزه 10 کشور حضور دارند. از جمله روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند و آمریکا کشور غایب که وعده شرکت در نشست‌های بعدی را داده. تحولات سیاسی آینده ترکیب دولت طالبان و سازماندهی کمک‌های جهانی محور بحث و گفتگو است. و این ارزیابی میزبان نشست وزیر خارجه روسیه و بازیگر مهم منطقه است.
اکنون دولت جدیدی در قدرت است و این مسئولیت بزرگی بر دوش طالبان است. ما به اقدامات آنها برای تثبیت وضعیت نظامی و سیاسی و راه اندازی دستگاه دولتی توجه داریم و بر تشکیل دولت فراگیر تاکید می‌کنیم.
در رأس هیئت بلندپایه و بزرگ طالبان در مسکو، معاون رئیس الوزرا خواسته اصلی دولت طالبان را بیان می‌کند.
این حق مردم افغانستان است که باید حکومت جدید به رسمیت شناخته شود و طبعا اگر حکومت جدید به رسمیت شناخته نشود و حمایت نشود در اینجا طبعا گروه هایی که امنیت را اخلال میکنند طبعا آنها تقویت میشوند.
نشست بدون بیانیه مشترک تمام شده که به نظر رسول موسوی نماینده ایران در این نشست نشانه ضعف مسکو در مدیریت و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع است. اما همزمان با پایان نشست، وزیر خارجه و رئیس استخبارات پاکستان در کابل مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفتند که شاید نشان از وزن و نقش متفاوت دو همسایه در نقشه آینده افغانستان طالبان باشد. اما پایتخت افغانستان آرام نیست. در کابل زنان با وجود ترس از سرکوب و خشونت برای اعتراضی که 2 ماه است ادامه دارد به خیابان آمدند.
ما صدای یک ملت فقیر و رنج کشیده و درد کشیده هستیم. نه تنها برای خانم ما امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادرها همچنان در محدودیت قرار دارند. برادرها همچنان در فقر و بیچارگی قرار دارند. شما ببینید که ما خو اجازه صدا بلند کردن هم تا حال شکر داریم، ولی برادرای ما، شوهرای ما اصلا از ترس و وحشت نه به کار حاضر شده میتونند.
و این بار هم خبرنگاری که این اعتراض ها را پوشش می دهد هدف خشونت قرار می گیرد. موج خشونت در هفته های اخیر دامن اقلیت هزاره شیعه مذهب افغانستان را هم گرفته در حمله های انتحاری و مرگبار به مساجد. هزارهای کابل از ترس روزانه می گویند.
طبیعی است که ترس وجود داره. ما خودی من میترسم، فامیلم وقتی ما سمت مسجد میریم کلمه خدا خوانده میریم دیگه، اما چون امید برگشت به خانه نیست.
حالا فارغ از توافقات سیاسی این نشست ها و حاصل چانه‌زنی و مذاکرات با طالبان، دست کم یکی از نتیجه های آن شتاب گرفتن روند کمک های بین المللی است. کمک هایی که مردم افغانستان به شدت به آنها نیازمندند.
ما صدای فقیر این کشور هستیم.
شهره جولانی، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.